کلاس برات استاد احسنی تاریخ 19 امروز 29400 صفحه 208.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل علی محمد و آله محمد و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. باب التسلیم، حدیث پنجم و ششم رو با هم میخونیم. حدیث پنجم: عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن ثعلبه ابن میمون عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال. خب تو این سند ابن فضال فتحیه، همون بنو فضال بود که قبلا هم میخوندید که علی ابن فضال هست، بعد علی ابن فضال پسری داره حسن ابن علی ابن فضال، بعد حسن ابن علی ابن فضال دو تا پسر داره، علی و احمد، علی ابن حسن ابن فضال، احمد ابن علی ابن حسن ابن فضال، که همشون راوی هستند، یعنی همشون تو روایات و اسناد وجود داره. و این معمول اون ابن فضالی که از همه بیشتر روایت نقل میکنه علی ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن فضاله، اون به قول ما پسر که میگه فتحی هن اما سقه هست. ان ثعلبه ابن میمون هم سقه، محمد ابن قیس هم بس هست اما سقه. ان ابی جعفر قال ان الله عز و جل یحب و افشاء السلام، خداوند متعال دوست دارد افشای سلام را، افشای سلام. عن ابن فضال، عن معاویه ابن وهب، عن ابی عبدالله، عنه عن ابن فضال. حالا نزدم ببینیم با هم، ببینیم حالا مشکل نداره. عنه به اینا اصطلاحا میگن اسناد تعلیقی، حالا بعد مشکل نداره. اسناد تعلیقی در کافی یعنی میاد مثلا به وسط سند قبل این سند بعدی رو معلق میکنه، ادامه اون میاد. یعنی وقتی میگه ان ابن فضال، یعنی همون سند قبل که عدت من اصحابنا بود ان احمد ابن محمد بود، اونا همینه، اینو بذار سرد سند میشه عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان ابن فضال ان معاویه ابن وهب ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله عز و جل قال. امام صادق از حدیث قدسی نقل کرده که ان الله عز و جل قال ان البخیل من یبخل بالسلام. بخیل اون کسیست که در سلام بخل بورزه. حیات ما چه جلسه قبل روایت سلمان هم خونیم، جالب بود که افشای سلام گفتم، افشای سلام که تو روایت بود به معنای افشا، یعنی هم با صدای بلند سلام کردن رو میگه، هم از نظر افراد، یعنی گستراندن سلام به معنی این که هر جایی رسید آدم سلام بکنه، به هر کسی رسید سلام بکنه. اون حدیث سلمان هم بود جلسه قبل خوندیم که میگفت شما تصور نکنید که من مثلا به هر کسی سلام کنم، شاید این طرف مستحق سلام نباشه. خب سلام من دروده و سلام من دعا و شاید طرف مستحق دعا نباشه. این حرفا رو نگید، شما به هر کسی رسید سلام بکنید، اگر مستحق نباشه خداوند دعای تو رو نسبت به او مستجاب نمیکنه، تو کار خود انجام بده. نگو حالا من طرف آیا آدم خوبی هست خوبی نیست، مستحق هست مستحق، به تو ربطی نداره. خیلی بخواییم خودمونی بگیم به تو هیچ ارتباطی نداره، تو کار خود انجام بده، تو وظیفه خود انجام بده. تو به هر کسی رسیدی، به هر شخصی رسیدی، حالا مذهبی باشه قیافش یا نباشه، نمیدونم آدم خوش اخلاقی باشه یا نباشه، هرچی مهم نیست، سلام رو فراموش نکن. خب دعا سلام، یعنی سلام الله علیک دیگه، یعنی درود و رحمت خدا بر تو. سلام معناش دیگه. السلام علیک یعنی درود و رحمت خدا بر تو.
دیگه سلام
سلامتی یاد. حالا دیگه اون اصطلاح شده دیگه. درود یعنی درود و رحمت خدا بر تو. دعاست. خب قدیم هم چیز میگفتن دیگه، توی ایران مثلا سلام میگفتن درود، 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 به جای سلام گفتن درود. خب اونا دعاست دیگه، یعنی درود خدا من بر تو.
مثل کارتون
زرخاش بود
جایدن دیدید
درود. خب بله، بحث ما در بحث شبه محصور اشکال آخر بود. مرحوم شیخ فرمودن که مخالفت قطعی حرامه و ترخیص در مخالفت قطعی مشکل عقلی داره، پس کل شاین لکه حلال رو از ظهورش باید رفعیت کنیم. حرف شیخ اصلشی میگه. بعد مستشکل میخواست وجودی رو بیان کنه برای اینکه بگه آقا ترخیص در مخالفت قطعی مشکل عقلی نداره. آخرین حرفی که زد، تیر آخری که پرتاب کردیم بود، گو آقا در شریعت ما موارد مختلفی داریم که شارع ترخیص در مخالفت قطعیه داده و همینش امیده که این ترخیص مشکل نداره، وگرنه ما اگر مشکل عقلی داشت در شریعت تحقق پیدا نمی کرد. مثال هایی رو برم کرد. مثال ها، یکی بحث شبهات غیر محصوله بود، یکی بحث اقرار بود که می گفت مقر اقرار بکنه بگه هازا لزیدن بل امرن بل خالدن، که می گفتیم اونجا حاکم میاد مال رو از زید میگیره، از مقر میگیره به زید میده، قیمت رو به امر میده، در حالی که علم اجمالی داره که یکی از این دو حکمی که میکنه خلاف واقعه. بعد مثال چی رو مطرح کرد؟ بس مثال صلح رو مطرح کرد و مثال تدائی رو مطرح کرد که دو طرف بیان یک مالی رو ادعا کنن، هر دو هم ید دارن، حاکم میاد دست میکنه، یا در صلح اونجایی که دو دینار میذاشت پیش ودعی، یکی هم یک دینار میذاشت، یکیش گم میشد، روایت سکونی بود جلسات حساب خوندیم، اون روایت اون دینار رو میومد نصف میکرد، در حالی که علم اجمالی داره این دینار یا کامل برای نفر اوله یا کامل برای نفر دومه. و یکی هم مثالشی مطرح شد، یکی هم بحث تحالف و اختلاف در ثمن یا مثمن مطرح شد. مثال میزنیم، مثلا اون میگفت خونه رو فروختی به سکه، اون میگفت خونه رو فروختی در مقابل مثلا سهام، بعد میومدی تحالف و میگفتی معامله باطل، در حالی که علم تفصیلی داریم این ملک، این خانه به ملک مشتری داخل شده است، چون تو این که معامله انجام دادن، بی انجام دادن، اختلافی وجود نداره. خب این مثال هایی بود که بیان شد. مرحوم شیخ از نظر قاعده کلی فرمود که این مثال ها باید توجیه بشه، چون حکم عقل به عدم جواز ترخیص در مخالفت قطعیه به حدی واضح و روشنه، چون گفتیم بازگشتش برمیگرده به تناقض در مقام جهل، گفتیم بازگشتش به تناقض در مقام جهل، اینقدر واضح و بدیهی و روشنه، این مثال ها رو باید توجیه کرد و توجیه هم داره همه این مثال ها. حرف چی بود؟ حرف این بود که من رو دوباره تکرار کنم حرف اصلی رو، حرف این بود که ترخیص در تمام اطراف علم اجمالی با وجود بقاء حکم واقعی، اینکه حکم واقعی هلیت تبدیل به هلیت واقعی نشه، حکم واقعی مزیق نشه، این قابل جمع نیست. بگیم ای طرف خمر ولو خمری که معلوم به علم اجمالی هست حرمت داره، از اون وقت طرف بگیم ارتکاب اطراف مشتبه به خمر اشکالی نداره، علم اجمالی هم دارید، این قابل جمع نیست. برای همین باید به نحوی توجیه بشه که توجیه اصلی باید بازگشت کنه به اینکه اون حکم واقعی، یکی از اصلی ترین توجیهات اینه، اون حکم واقعی چی شده؟ مثلا حکم واقعی مزیق شده، تغییری براش ایجاد شده. در بحث صلح هم شبیه همین رو بیان میکنه، میگه در بحث صلح که ما گفتیم تو اون مثال که یه نفر اومده پیش امانت گذار یک دینار گذاشته، دیگری دو دینار گذاشته، اون روایت سکونی یکیش گم شده. اونجا گفتیم که یکی رو میایم نصف میکنیم. اینو میگیم یه صلح قهریه، یعنی شعاره اومده برای این که حق این دو پایمال نشه یک مصالحه ای رو بین دو ایجاد کرده، نوبت به نحوه قهری. این صلح قهری یعنی چی؟ صلح قهری معناش چیه؟ صلح قهری یعنی این که شعاره اومده ملکیت جناب مثلا امانتگذار اول رو مستقر کرده بر نصف دینار و ملکیت امانتدار دوم رو هم مستقر کرده بر نیمه دوم، یعنی اونها رو مالک تلقی کرده، اونها رو مالک نیم دینار قرار داده. ولو این ملکیت اونها نسبت به این نیم دینار مترتبه بر چیه؟ مترتبه بر اینه که ما نمیدونیم واقع چیه، نمیدانیم اون دیناری که گم شد دینار کدام یکی از این دو نفر بود. اما شارع میاد حکم میکنه به ملکیت اونها. چه اشکالی داره؟ حکم به ملکیت از احکامی است که به ید شارع، شارع اومده حکم کرده به ملکیت برای نفر اول به میزان نیم دینار و برای نفر دوم به میزان نیم دینار حکم به ملکیت کرده. وقتی حکم به ملکیت کرده، این شخص اول، امانتگذار اول مالک نیم دیناره، دومی مالک نیم دیناره. چه مخالفت با علم اجمالی و علم تفصیلی تحقق پیدا نمی کنه. کما اینکه شما مثال میزنید در برخی موارد مثلا اومده شارع ملکیت کفار رو، ملکیت کافر حربی رو براش احترام قائل نشده، گفته شما اگه بید از کافر حربی مال رو بگیرید ملک خودتونه داریم دیگه، یا در جنگ غنیمتی بگید این غنیمت ملک شماست. خب اینجا شما میگید آقا من در غنیمت جنگ مالی گرفتم، به زور ازش گرفتم، اون طرف مال راضی نبود، راضی نبود، پس من دارم کار حرام انجام میدم. میگیم آقا کار حرام چرا؟ وقتی شارع خودش ملکیت رو برای شما قرار داد دیگه این کار حرام نیست، حکم واقعی عوض میشه، حکم واقعی تغییر میکنه. دیگه نمیتونید بگید این ملک کافر حربی بود یا ملک این شخص بود با حالا غنیمت گرفتن یا با تصرف کردن یا حالا بگید امروزه میگن با مصادره کردن، این ملکیت او از بین نرفته پس شما کار حرام میکنید. نه، با تحقق و مصادره، اگر مصادره شرعی باشه ملکیت اوش واقعا از بین میره، واقعا زائل میشه و ملکیت برای شما ایجاد میشه. این هم مثل همون باشه، چه اشکالی داره؟ با گم شدن این دینار شارع حکم کرده به صلح قهری، اینکه با هم یک صلحی بکنید، صلح مجبوریه. معناش چیه صلح قهری؟ یعنی اینکه این یک دینار باقی مونده نیمیش برای توست، حکم میکنم من به ملکیت نیمی برای تو، حکم میکنم به ملکیت نیم دیگر برای نفر دوم. این یه توجیه. بله.
اصل صلح قهری شارع میگه.
خب این روایت داشت دیگه. روایت سکونی بود. روایت سکونی بود. خوندیم دیگه جلسه قبل. روایت سکونی بود و گفت نیست نیست. یه توجیه دوم گفت این توجیه مقداری محل بحثه. بله.
اگر یکی از این طرف که با هم دیگه دعوا دارن مطمئن باشه که مالش نیست، علیکی مالش باشه، اونجا اگر بگیم شعار خود بگیم کیت بوده به معنی نیست که حرام و بطی حرام
شده. نه، ببینید حکم ملکیت شعار مقیده، مقیده به اینه که علم تفصیلی وجود نداشته باشه. اگر علم تفصیلی وجود داشته باشه تو اون فرض دیگه شعار جایز نیست، اون فرض جایز نیست، اونجا اون شخص وظیفه داره اعلام بکنه اخذ براش حرامه، اونا رو بسته میخواییم بکنیم. یعنی اون خواهیم در ظرفی که شبه هست، در ظرف شبه و که واقعی قرار داده.
ما شبه اجمالی رو از طرف اون قاضی یا کسی که خوش میکنه در نظر گرفتیم،
از هر دو تون میتونیم بگیم، مشکل نداره. از هر دو طرف میتونیم بگیم، حالا بیشتر از نظر قاضی بحث میکردیم، اما از هر دو طرف هم مشکل نداره، چون این مثالش مثالیه که این طرفی که من پیش شما امانت گذاشتم، آقای نورزی امانت گذاشت، هیچ کدوم نمیدونه اون دیناری که گم شد مال کی بود، واقعا نمیدونه. حالا شاید نادرن پیش بیاد گاهی وقتا، اونا رو بی استثناست، اونا رو کسی حکم به اونجا نمیکنه واقعا. این یه توجیه. توجیه دومی توجیه گفته، البته این توجیه میخوام روش فکر کنید، شما بحث کنید. میگه که ببینید درهم و دینار رو ما میایم اینطوری حکم میکنیم، میگیم آقا من یه دینار گذاشتم پیش آقای قاضی زاده، آقای نوروزی بعدش بهتر ما بود دو دینار امانت گذاشت پیش آقای قاضی زاده. مرحوم شیخ میگه که اینطوری بگیم، وقتی من یه دینار پیش ایشون گذاشتم، وقتی شما دو دینار گذاشتی، اینا همشون مثل همان دیگه، پول دیگه، خیلی تفاوت عمده با هم نمی‌کنه. این که ما گذاشتیم اینا رو پیش ایشون، ایشون هم همه رو ریخت توی یک کیسه، گذاشت توی خونش، توی گاو صندوق خونش، همین باعث میشه که من و شما با این نوروزی شریک بشیم با هم. یعنی دیگه ما ملکیتمون نسبت به عین دینارها از بین بره، شراکت برامون حاصل بشه، دو سوم دینارهایی که تون کیسه است برای شماست، یه سوم دینارهایی که تو کیسه است برای من. حالا وقتی شراکت حاصل میشه، اگر یه دینار گم بشه، ضرر بر هر دو شریکه دیگه. یه دینار وقتی گم بشه، به اندازه سهم من از سهم من کم میشه، سهم شما هم کم میشه. این توی تحلیل، اینم یه نوع تحلیله. یعنی شراکت حاصل میشه، شراکت دستی حاصل شد، ضرر هم واقعا بر هر دو ماست، چون وقتی در مال شریک باشیم واقعا ضرر بر هر دو شریکه، بحث ظاهر دیگه نیست، چه واقع تغییر واقع میشه. اینجا یه اشکالی وارد میخوام، اینم اشکالو میتونید تغییر کنید یا نه، خودتون فکر کنید. این هر شکلی همین مثال شکلی چی؟
که نباید
احسنت
سهمون بیشتر.
بله بله درست فهمید. این بحث شراکت گفتم، اینم شیخ چجور اومده اینا شراکت اینجا مطرح کرده. ببینید نتیجه شراکت اینه که هر کس به اندازه سهمش به ضرر وارد بشه. وقتی ایشون دو سوم این دینارها براش بوده، پس اگر یک دیناری کم بشه، دو سوم ضرر به ایشونه. وقتی یک سوم برای من باشه، یک سوم ضرر برای منه. الان اگه دو دینار باقی بمونه، دو دینار باقی مونه، دو سوم دو دینار برای ایشونه، یک سومش برای من. یک سوم دو دینار نصف دینار نمیشه، یک سوم دو دینار چقدر میشه؟
بیش از نصف
میشه، مقدار بیش از نصف، در حالی که تو روایت حضرت گفته نصف میکنه. پس این بحث حصول شراکت نمیتوانه توجیهگر اون روایت باشه، درسته؟ یه اشکالی که مطرح شده حواشی گفتن شیخ، نمیدونم حالا این توجیه رو به چه بابی اینجا فرموده، یه مقدار با من مشکله. ببینید اما مسئله تو صلح، مسئله صلح، فالحکم فی ها تعبدی، حکم در اون صلح تعبدیه، و که انه صلح قهری بین المالکین، گویا یه صلح قهری بین دو مالک. یعنی چی؟ یعنی بین دو مالک میان هر کدوم ملک خودشون رو اگه به دیگری تملیک میکنن، اینطوری میگیم، اینطوری هم میشه تحلیل کرد. حالا ما گفتیم شعار حکم ملکیت کردون درست بود، یه جور دیگه هم میشه تحلیل کرد، بگیم آقا اینا با هم میگن مالک اول میگه اگر این دیناره برا من بود کامل و دینار تو گم شده بود، نصف دینار خودم رو به تو تملیک کرد، سوال اتفاق میفتدید. مالک دوم هم میگه اگر این دیناری که گم شد برا تو بود و این دیناری که الان باقی مونده کاملا برا من باشه، نصفشو به تو تملیک کرده. و یه تملیک، البته اینا قهریه، یعنی مجبورن. چرا؟ چون ما کاری نمیتونیم بکنیم. اینجا بعضی گفتن که درستی هم هست، این بحث میتونه از مصادیق دوران هم بین معذورین باشه، اساسا شاید این از بحث ما خارج باشه. مثال سوال و از اینطوری هم گفتن، یه مثال بحث بدهی اصلا از مصادیق دوران بین محظورینه، نه از مصادیق شبهات تحریمی و علم اجمالی. چرا دوام مصادیق دوران بین محظورینه؟ چرا؟ چون یه دینار یا واجب است بدیم به مالک اول یا حرام است بدیم به مالک اول، چون اگه ملک او باشه واجبه بهش بدیم، اگه ملک او نباشه به حرام بهش بدیم، چون داریم ملک دیگری رو به او میدیم. درسته؟ پس مورد از مصادیق دوران بین محظورینه. وقتی مورد از مصادیق دوران بین محظورین بود، بحث مخالفت قطعیه اصلا توش متصور نیست، ممکن نیست، اصلا مورد ربطی به بحث ما نداره. بعضی اصلا اینطوری مادن جواب دادن، حرف درستی هم به نظر میاد که اینجا شاید بگیم مثال ارتباطی به بحث علم اجمالی و شبهات محصوره نداره. خب حالا با این فرض که اصلا دوران بین محظوره نباشه، شیخ دا جواب میده و که انه صلحون قهریون بین المالکین. دو که گفتیم صلح اقلی یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی هر کدوم از این دو نفر میان نصف رو به دیگری تملیک میکنن بر فرضی که مالک دیناره باشن. او یهم یهمل علی حصول شرکت بالاختلاط، یا هم میکنیم برای اینکه با اختلاط و مخلوط شدن این سکه ها، با اینکه آقای قاضی‌زاده سکه ها رو روی کیسه گذاشت کنار، شرکت حاصل میشه. که گفتیم اینم اشکال بهش وارد این توجیه که نتیجه شرکت اینه که هر کسی به اندازه سهامش بهش، سهمش بهش مال برسه، نس نس جا نده. و قد ذکره جواب سومه که میخواد بگه اصلا بعضی از اصحاب که اصلا این حرف رو قبول نکردن، این روایت سکونی رو قبول نکردن، گفتن تو این موارد حکم کنیم به قرعه. ذکرم بعد اصحاب مختزای قاعده اینه که رجوع بکنیم به قرعه. رجوع به قرعه مستلزم مخالفت قطعیه نیست، چون وقتی رجوع کنیم به قرعه مالو میدی به یه نفر، اون یه نفر احتمال داره مالک باشه، احتمال داره مالک نباشه، مخالفت قطعی به وجود نمیاد. و بل جمله خلاصه ما بگیم، فلابد من توجیه ای ماندگاری هستی؟ قد شد صدا رو بس کردی دوباره قد شد
خوشی
مهنگی بس معلومه چی میگیم؟
بله آجا آمشه
حالا بگاه چند دقیقه دیگه بگذاره یه سوال دیگه بپرس. و بل جمله فلابد دمنت توجیه، حالا صدا قد و بست میشه، حالا فلابد دمنت توجیه، باید توجیه بکنیم. فی جمیع ما توهم جواز المخالفت القطعیه الراجع الى طرح دلیل شرعی، توجیه بکنید در تمام مواردی که ایهام میکنه مخالفت قطعیه جایزه و این رجوع میکنه مخالفت قطعی به طرح دلیل شرعی، همه اینا رو توجیه کنید. لانها کما عرفت مما یمنع عنها العقل و النقل، چون شناختی که منع میکنه کما افته من مایم نه و انها، عقل و نقل من میکنه از چی؟ از طرح دلیل شرعی. خصوصا این خصوصا یه که میخواد این نکته رو بگه که بعدا روی خصوصا کار داره. خب ببینید بعضی ها مثل صاحب اصول یه اشکالی کردن، خب اشکالشون جالبه، گفتن هر کس که قائل به جواز مخالفت قطعیه علم اجمالیه یه لازمه ای داره حرفش. نه دقت کنید و فهمان رو ببینید دقیقا. صاحب اصول اشکال کرده، گفته هر کسانی که قائلن به جواز مخالفت قطعی حرفشون یه لازمه باطلی داره. لازمه باطلش اینه که آقا اینا باید علاقات قائل بشن که در موارد علم تفصیلی هم ارتکاب محرمات جایزه. خیره دویشی گفتم میگم صاحب اصول اشکال کرد، گفته اونایی که قائلن به جواز مخالفت قطعیه علم اجمالی لازمه حرفشون اینه که در جایی که علم تفصیلی به حرمت هم داشته باشن مخالفت قطعیه رو باید جایز بدون. چجوری؟ میگه آقا علم تفصیلی داره که این لیوان الان خم شراب، علم تفصیلی داره، چشش رو میبنده یه لیوان آب هم میاره کنار دستش با هم قاطی میکنه مخلوط بود، دیدی وزر میزنن زیر کاسه من رو بر میکنه، حالا این کدوم سینیو میچرخونه، حالا دست چشاشو باز میکنه کدوم بود حالا آب نگیم، بگیم رنگی همون هم بوده، شربت که خیلی چیز نشه، کدوم بود، این بود، اون بود، دیگه معلوم نمیشه. حالا علم اجمالی داره نوشه جان، مخالفت قطعی جایزه. بس میشه دیگه، حرف شما نتیجهش اینه که میتوان در موارد علم تفصیلی یه جوری
این چقدر راحت
یه جوری اشتباه حاصل کنه، علم تفصیلیش رو تبدیل کنه به علم اجمالی، بعد مخالفت قطعی هم که جایز بسم الله ولا یمکنن یقال این حرف رو. بس نشون میده حرف شما درست نیست، چون یه لازمه باطلی داره.
تفصیل
به تفصیل به اشتباه اشتباه دید. خب این حرف صاحب خصوصی مرحوم شیخ میگه اینایی که قائلن بگن که حرمت مخالفت قطعیه جایزه اشکال نداره، ملتزم به این حرف نیستن، حرفشون هم این نیست، اصلا مفروض بحثشون اونجاییه که از حتی شاید اینطوری بگیم اونایی که میگن مخالفت قطعیه با علم اجمالی اشکال نداره، شاید بعید نیستشون ادعا میکنه مرحوم شیخ که این آقایون مثل مرحوم مجلسی که از عباراتش هم برمیاد، حالا نمیدونیم حالا واقعا ملتزمه یا نه، ظاهر عباراتش این هست، دارن میگن که آقا علم اجمالی مخالفت باش اشکالی نداره در صورتی که قصد شخص ارتکاب حرام نباشه با این قید. یعنی چی؟ یعنی اگه طرف قصد داره از اول کار حرام، اون ظرف حرام، اون مایه حرام رو بخوره، اینجا اینا قائل به جواز نمیشه. میگن اونجایی که علم اجمالی داره اما دیگه حالا قصد ارتکاب حرام نداره، به این معنا که آقا این اطراف علم اجمالی دم دستشه و حالا خیلی هم نمیخواد حتما کار حرام انجام بده، میگه حالا من تشنه میخوام آب بخورم، قصدش نه که رفع تشنگی بکنه، قصدش این نیست که شراب بخوره مست بشه. این موارد میگن، نه اینکه کسی قصدش ارتکاب حرام باشه و برای این که مرتکب حرام بشه بیاد با علم اجمالی خودش مخالفت کنه، اینا رو کسی قائل نیست، برای همین نقضی که شما میگید صاف اصول وارد نیست. پس حتی در جایی که از اول علم اجمالی داره اینطوری بگیم، حتی در جایی که از اول علم اجمالی، اینطور نیست که علم تفصیلی بوده بعدن تبدیلش کرده به علم اجمالی، مثلا نقض صاف اصول این بود، نه، حتی در اونجایی که از اول علم اجمالی داره، اینهایی که قائلن به جواز مخالفت قطعیه، میگن اگر قصد این شخص از ارتکاب هر دو طرف این باشه که به حرام برسه، مثلا مست بشه، به اون به قول معروف رتبه مستی و به اون درجه مستی برسه، این براش جایز نیست. حالا به طریق اولا در جایی که اول علم تفصیلی داشته بعد علم تفصیلی تبدیل به علم اجمالی بکنه، اونجا هم جایز نمیدونن علل قاعده، خصوصا پس همین خصوصا اینجا این برای هم اضافه بکنه، خصوصا اضافه قصد ده. اگه قصد کنه از ارتکاب مشتبهین توسل به حرام رو، هازا من مالا تأمل فیه و من یظهر من جواز الارتکاب فالظاهر انه قصد غیر هذه الصوره، قصد که غیر این صورت داشته، یک حالا تشنش بوده، هدف دیگه داشته، هدفش رسیدن به حرام نبوده، به یک انگیزه دیگری اطراف علم اجمالی میخواد مرتکب بشه. و من هایده وقتی حرف زدیم ظاهر میشه ان الزام القائل بالجواز، این که ما بیام اون کسی که قائل به جواز مخالفت قطعی است ملزم کنه، بگیم نتیجه حرف دینه، به ان تجویز ذلك یفضی الى امکان توسل الى فعل جمیع المحرمات الى على وجه مباح، تجویز اون منجر میشه به این که توسل به فعل جمع تمام محرمات به صورت مباح ممکن باشه، به این که جمع کنه بین حلال و حرامی که تفصیلا معلومه مثل خمر و خل، علا وجه یوجب الاشتباه، به گونه که موجب اشتباه باشه، فیرتکه با هما، این محل نظره، این محل نظر، خصوصا علا ما مسئله به ایمن الجمع بین الاجنبیت و زوج، و خصوصا مثالی که تا فصول زده گفته آقا میتونه چشاشو ببنده تو اتاق یه زنش باشه و یه دونه زن نامحرم، آقا علم اجمالی داره دیگه، حالا این زنی که الان جلو روشه زن خودشه اون اجنبی هست، سینی شرط نشهش بسته دیگه، چشه وقتی ببنده دیگه، چشه ببنده دیگه، علم تفصیلی که نداره، یعنی این دومده خیلی نشون بده که مثلا این حرف وقیهیه، گفته نتیجه حرف
اینه،
نتیجه حرف اینه. من باشه میگه این مخصوصا این مثال درست نیست. چرا این مثال درست نیست؟ تو مثال اجنبی و زوجه میگه خصوصا بیست و پنج سال خد این گفتن میشه در حالاگی بیست و پنج سال خاصه
اینکه اونا سرصدا میکنن دیگه، یا
من برای رسیدن
اونا
هم
شده
ببینید تو بحث ما حالا این بحث مهمیه که بعدم باید در موردش بحث کنیم. اصل بحث ما که میگیم ترخیص مخالفت قطعیه جایزه، نکته اینه که میخوایم بگیم در اطراف علم اجمالی اصل ترخیصی وجود داره. حرف اونا اینه دیگه، میگه کل شئ لک حلال شامله ظرف اول میشه، ضامن ظرف دوم میشه. در حالی که در بحث زوجه و اجنبیه اصل اولی حرمته، اصل اولی حلیت نیست، اصل اولی حلیت نیست، برخلاف مایعات و شرب مایعات و اینا که اصل اولی درشون چیه؟ حلیته. در حالی که در بحث زوجه اجنبیه مباشرت و مانند اینا اصل اولی حرمته، به خاطر استصحاب عدم تعلق مثلا رابطه زوجیتی که قبلا تقریب کردیم. تو این موارد قطعا کسی قائل نیست، تو اون مواردی قائلن که اگرم باشه اصل اولی در اطراف چی باشه؟ علیت باشه، نه در مواردی که اصل اولی حرمته. درسته؟
اصل اولی چه
نه بحث اینه که میخوان بگن جایی که علم اجمال دارید، صرف علم اجمالی مجوز ارتکاب که نیست، مانع ارتکاب نمیشه. انقدر که آدم ها چیز نیست که چون علم اجمالی داری عرابه پس ارتکاب جایزه، مجوز که نیست. علم اجمالی میخوان بگن مانع اصل جاریه در اطراف نیست، اینطوری میخوان بگن. یعنی در طرف اول کل شئ لک حلال جاریه، در طرف دوم کل شئ لک حلال جاریه. بس این بود دیگه، گفتیم کل شئ ظاهرش اینه. علم اجمالی ما گفتیم مانعه، اونا میگن علم اجمالی مانع جریان اصل ترخیصی نیست. پس اولا و به ذات باید یه اصل ترخیصی باشه که ما بگیم علم اجمالی مانع نیست. اما تو بحث اجنبی و زوجه اصل اولی ترخیصی نیست که ما بگیم علم اجمالی مانع نباشه و مانع نیست. اصلا این حرف گفتنی نیست که بگیم چون علم اجمالی داری به حرمت، خود علم اجمالی به حرمت مجوزه. علم اجمالی به حرمت که مجوز میتونه باشه، چون علم اجمالی به حرمت مجوزه، مانع نیست نهایتا. پس باید یه ترخیصی وجود داشته باشه، اصالت البراعت و اصالت علیتی وجود داشته باشه، بعد بگیم علم اجمالی مانع جریان اصالت العل در دو طرف نمیشود. اونایی هم که میخوام بگن اینطوری میگن. اینجا چون شما شک بکنی این زن، ولو شبهه بدویه، حالا علم اجمالی ولش کن، من شبهه بدویه دارم، این زن زن من هست یا نه، اینجا اصالت الهل جاری میشه؟ جواب علم اجمالی
بده،
علم اجمالی بده کنار. من یه خانوم اینجا هست، نمیدونم زنم یا نه، آیا اصالت الهل جاری اینجا؟ اما اگه یه لیوانی باشه، نمیدونم شراب یا سرکه است، اصالت الهل جاریه؟ بله. درسته؟ حالا تو مواردی که اصل هل اولا و به ذات وجود نداره، شما علم اجمالی داری، یکی از این دو همسر، یکی از این دو مثلا اجنبی، فرق اینا این شد که در مایه که شما شک در سرکه هست یا خمره هست اصل اولی هلیت، در حالی که در زن که شک داری آیا همسر هست یا نه اصل اولی هلیت نیست، استصحاب عدمه و حرمته. و حتی اگه علم اجمالی هم نداشتید، شک بدوی بود، یه زن تنها بود، علم اجمالی هم نبود، نمیدونی این زن آیا همسر هست یا نه، حرمت ثابت میشد دیگه. حالا شما میخواییم بگید در اون جایی که علم اجمالی نبود حرمت وجود داشت، همه همین که علم اجمالی شد هلیت شد، علم اجمالی به حرمت، این که اصلا گفتنی نیست، کسی هم قائل نشده. میگن اونجایی که اصل اولی هلیت است با علم اجمالی به حرمت، مانعی برای جریان اصل نخواهد بود. اینو به نهایت میتونم بگم. بحث مهمونه فعلا ما کار نداره، اونجا استثناء عدم جاری کرده، اصلا بحث اون کار به اون اهمیت نداره. مثلا شما فرض کنید بحث ملکیت، خب شما یه مالی اینجا هست، نمیدونید ملک شما شد یا نه، اینجا استثناء ملکیت غیر جاریه، مثلا مثلا دماغ فروز نیست، حالا حق و ناس اینو بحث استثناء. حالا شما فرض کنید توی مواردی که سابقه یه نجاست داره، دو تا لباس دارید، اونو بعدا هم میگم، دو تا لباس دارید، دوتاش نجس بوده، دوتاش نجس بوده، حالا شک کردید اینا تطهیر شده، اینا استثناء نجاست جاریه. خب اینجا که استثناء نجاست جاریه، شما علم اجمالی داری به نجاست یکی از این دو، آیا علم اجمالی به نجاست یکی از این دویی که استثناء نجاست درشون جاریه باعث میشه که پوشیدن هر دو استفاده از تو حلال بشه تو نماز؟ خب دارم میگم استثناء نجاست، بس استثناء نجاست دماء و فروج و فروج اموال و ناس، چرا ربطی داره؟ بس حالت سابقه و استثناء. دارم من هم توضیح میدم، شما چه دوباره میگیش مهمه برای شاره؟ میگم دلیلش استثناء اونجا، استثناء عدم زوجیته. آقا من شک دارم این زن به ازدواج من در اومده یا نه، حالت سابقش عدمی است دیگه، بالاخره این زن از وقتی که به دنیا آمد که زن من نبود، حداقل 15 سالش 16 سالش بوده بود اگه زن اولم شده بود، حالت سابقه عدمی داره دیگه، استثناء عدم زوجیت ایجاد میشه. رفتم رفت به اهمیت دماغ و خروج اینا نیست، مثال زدم به استثناء نجاست دیگه، دو تا لباس قبلا، دو تا مایه قبلا نجس بود، الان شک دارم که آیا اون پاک شده یا نه، استثناء نجاست تو هر دو جاریه. خب استثناء نجاست در هر دو جاریه، شما اگه علم اجمالی پیدا کنی به نجاست قطعی یکی از این دو، این که مجوز ارتکاب نمیشه، حتی بنابر مبنای اون افرادی که ترخیص در مخالفت قطعی رو جایز میدونن، چون اونا ترخیص رو در جای جایز میدونن که اصل اولی در اطراف علم اجمالی ترخیصی باشه، علیت باشه. حالا اون از اون بابا فعلا بذاری کنار، گیر دادی به از اون باب، اونو فعلا بذاری کنار، گیر دادی به اون باب، به اون باب کار نداشته باش، باب خودمون. خب بخونیم وقت تموم شد چجوریه؟ ای بابا
میخونیم بگرم فاصله زیاد نیست
تختار جادم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.